حرف میزدیم در ارسطو. و خلاصه آموزه او را بر طبع آنچه در مقولات آمده است توضیح دادم. اصل سخن این شد که اون چه در واقعیت صاحب هویت واقعی است و بقیه چیزها به اون از نظر وجودی وابسته اند، اون فرد خاصه، فرد هر چیزیه و جوهر نخستین اونه. این بنابراین در مقولات ارسطو وقتی که واقعیت را استاتیک تبیین می کند نظرش همینه، یعنی وقتی که به واقعیتی برش می کند واقعیت رو و فیکس می کند نگاه می کند، جوهر رو در افراد خاص می بیند. یک نظر دیگری ارسطو به واقعیت دارد و اون واقعیت را دینامیک دیدنه، پویا دیدنه. برای که واقعیت فیکس نیست، که همیشه ثابت نیست، که واقعیت در تحول هست. دیدن تحول در جهان و واقعیت باعث می شود که او یک تبیینی علاوه بر آنچه در مقولات آورده در باب جوهر بیاورد که سرچشمه می گیرد از وضع دینامیک واقعیت و جوهر. در واقعیت حرکت و دگرگونی وجود دارد، وصف دگرگونی های مختلف در زبان یونانی برای اینکه همه را شامل بشود لغتی به کار میبرند کینسیس شامل انواع دگرگونیه، یعنی شامل دگرگونی مکانی، شامل کون و فساد، شامل رشد و شامل مقابل رشد زبول، بازال زبول یعنی پژمردگی. پس بنابراین نظریه حرکت ارسطو بسیار فراگیرتر از نظریه حرکت در فیزیک‌های جدیدتره، و برای اینکه در فیزیک جدید حرکت یعنی حرکت مکانی و دیگه حرکت‌ها رو آموزه‌های حرکت فیزیک تبیین نمی‌کنه. برای ارسطو ولی اینطور، یک چیزی رشد می کند یک چیز دیگر می شود، یک چیزی زبول پیدا می کند و یک چیز دیگر می شود، پژمرده می شود، و یک چیزی حرکت مکانی می کند و چیزی اصلا پدید میاد و چیزی از بین میره، یعنی کن و فساد، پیدایش و تباهی. اینها انواع تن. این گونه دیدن جهان، دینامیک دیدن جهان، پویا دیدن جهان، و ارسطو از دیدگاهی دینامیک هم تبیینی برای جوهر دارد که غیر از تبیین استاتیک جوهره، یعنی فیکس دیدن جهان. این که میگن غیر از اونه، برای اینکه غیر از اونه، این یک چیزه، اون یک چیز. اما اگر فکر کنید که این غیریت به این معنا غیریته که اون یک چیزه، این هم یک چیزه، متوجهید؟ اینجوری نیست. تبیین دینامیک جوهر، تبیین همان جوهر استاتیک، با این تفاوت که همون رو پویا میبینه و تبیین میکنه. بنابراین این دو تبیین یک واقعیت هند از دو پرسپکتیو. پرسپکتیو یعنی چی؟ وجه نظر. آره از دو تا منظر، از دو وجه نظر دیدنه. فرض کنید نمیدونم شما میدونید یا نه، وقتی که قطعی را بخوان طراحی کنن در مکانیک میگن آقا مهندس میدونه چیکار میکنه، مهندس اگر بخواد این رو طرحش رو بگه قبل از اینکه ساخته شده، این رو باید از سه پرسپکتیو بتونه توضیح کنه و تفسیر کنه. یکی اینه، بگه اینجوری نگاه کنیم چجوری دیده میشه، متوجهی؟ یکیش اینه، یکیش هم اینه. باید بتونه این سه تا وجه نظر بهش میگن پرسپکتیو در طراحی. مهندس باید بتونه این رو بفهمه، قطعه را قبل از این که طراحی کنه باید پرسپکتیو های سگانش رو روی کاغذ رسم کنه و هر چه که ببین وقتی اینجوری نگاه میکنیم، یکی بیاد یه مستطیل بکشه بگه اینجوریش یه مستطیله، نه اینجوری هر چه که توشه اون باید اینجوری تصور بشه. از اینجا نگاه میکنیم چی دیده میشه در نهان، این پرسپکتیو. این سه تا پرسپکتیو سه تا مطلب رو به دست میدهند، اما هر سه راجع به یک واقعیت واحدند. دو بیان ارسطو راجع به جوهر، دو بیان ارسطوست راجع به یک امر واحد که اون چیه؟ اونیه که هویت دارد، اونیه که هویت دارد در جهان، یعنی جوهر. بنابراین تصور این که ارسطو یه وقتی یه بیان از جوهر داشته که ما گفتیم، یه دوره ای گذشته یک بیان دیگر از جوهر ارائه داده و از اون اولی دست کشیده، متوجهی؟ شده این بیان جدید که الان میخوایم بگیم. تصور این که اینه یک تصور ابلهانه است، هیچ لغت دیگری نمیتواند اونجور که من الان احساس دارم برساند غیر از بلاهت. غربی ها یک شیوه دارند و اون اینه، اولا فیلسوفانشون دمدمی مزاجند اکثرا، یعنی یه روز این رو میگن فردا یه دیگه میگن، بنابراین از هر فیلسوفی دو یا سه یا چند تا ممکنه در غرب شما پیدا کنید. مثلا شما ممکنه بشنوید هایدگر اول، هایدگر دوم، ممکنه بشنوید ویتگنشتاین اول، ویتگنشتاین دوم، برای اینکه اون یک کتاب نوشته 20 سال دیگه یک کتاب نوشته، گفته اون چه در اون کتاب نوشتن درست نبوده، این درست بوده. اینا میگن اول، اینا میگن دوم. این عادت شده در سرشون، هوای سندیت فیلسوف عادت شده در سرشون بگن که هر فیلسوفی یک بار اینو گفته یک بار اونو. اینا گاهی از افلاطون مقدم و افلاطون متأخر میخوان حرف بزنن، از ارسطو مقدم. و منشأ این درست کردن سنویت در وجود ارسطو فیلسوفی است آلمانی به نام ورنر یگر، کتابی نوشت و کوشش کرد بگه ارسطو اول یه جوره دیگه فکر میکرد و بعدها یک جوره دیگه فکر. بعضی از شاگردان او، معلومه من اگر یه سرفه کنم دو تا آدم پیدا میشود که سرفه را بهتر از من سرفه کنند و قوی تر از من، گرم تر از من. بعضی ها پیدا شدن از خود یگر گرم تر. شما در فارسی بهش میگید کاسه داغ‌تر از آش، همیشه وجود دارد در هر سنتی. یک نفر پیدا شد در دانشگاه آکسفورد از یگر خیلی گرم، موتور خیلی روشن و بنابراین خیلی گرم، به اسم دانیل دبلیو گراهام، یک کتاب نوشت دو نظام ارسطو. گفتم خب که چی؟ گفت ارسطو دو تا نظام فکری دارد، این دوتا نظام نه تنها با یکدیگر مخالفند، اصلا با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. این کامن سوره بلند یعنی چه؟ این کامن سوره بلند میگه یعنی اینکه واحده. این کامن سوره بلند یک لغتیه که اول فایرابند و تماس کن آورده در فلسفه علم. فایرابند و تماس کن نویسنده کتاب به اصطلاح ساختار انقلاب های علمی، تماس کن فیلسوف آمریکایی قدر، و فایرابند فیلسوف اتریشی آمریکایی نویسنده کتاب بر ضد روش و طرفدار آنارشیسم به اصطلاح معرفتی و نبودن روش در حوزه علوم تجربی و در همه چیز. این کانسریبل یعنی این. من از شما بپرسم یک متر پارچه بیشتره یا یک کیلو ماست، چه میگید شما؟ بله، یکی اگر اینجوری حرف بزنه چه میگید شما؟ میگیم این کانسریبلن یعنی عد واحد ندارند. عد با عین، عد یعنی عدد کننده، شمارنده. عد عربی متر یونانیه. متر یعنی عد. متر را متر لغوی رو عرض میکنم، نه متر استاندارد که عد طوله، شمارنده طوله. عد واحد ندارن. عد یکی کیلوه، عد یکی چیه؟ متره. نمیشه که با هم مقایسه کرد. مثل اینه که پدرت دوست داری یا مادرت رو، بچه میمونه معطل چی بگه؟ بله، بگه مادرم رو دوست دارم و پدرشمون معلق در هوا. بگه نه من پدرم رو دوست دارم، اون وقت مادرش شد اون، هیچ، تباه. چی بگه؟ زنتو دوست داری یا مادرتو؟ بفرما. پارادوکس درست شد. کدومتو دوست دارم؟ چی بگم؟ چی؟ چی میگی شوخی میکنه؟ چی میگه؟ بله آفرین، بله، هیچ کدوم. یکی اینه که هیچ کدوم. اما نه، میخوایم مقایسه کنیم کدومو بیشتر. این نمیشه. بله؟ نباید بگی، باید جوابش اینه که اینها عد واحد، نوع محبت من به مادرم یک عد خاصی دارد، متر خاصی دارد، واحد خاصی دارد که غیر از یک چیز دیگر. مگه نه؟ جوابش اینه، بچه نمیفهمه. خب گراهام میگه که ارسطو دو تا نظام آورد با یک دیگر این کامنسوره بلند، یعنی با هم اصلا سنجی. اون یک عوالم دیگر رو مطرح میکنه. میگم خیلی اینطوری گرم میشی تو، مگه نه؟ اینطوری نیست. ارسطویی که نظریه دوم در باب جوهر رو دارد، نظریه پویا در باب جوهر میدهد که قبل از آن نظریه استاتیک در باب جوهر داده. بنابراین اصلا یکی از اینها کافی نیست برای فهم جوهر. یکی از اینها کافی نیست، با هم میشه نظریه جوهر ارسطو. هم اون نظر مقولات که عرض کردم خلاصه رو، هم اون چه الان میخوام شروع کنم، و اون میشه نظریه جوهر در مابعد طبیعه. بنابراین اینها مقدماتی بود که برای ورود در این بحث لازم بود خدمت شما مختصر گزارش کنم. ما دو تا ارسطو نمیشناسیم و این سنت که از فیلسوفی دو تا وجود داشته باشد مربوط به دوره جدید فلسفه غربه. قدیمی ها یک فیلسوف بودن یک بار، مثل دکارت. دکارت دو تا آدمی، دمدمی مزاجی در فلسفه غرب مربوط به دوره معاصره، جدید و معاصر، یعنی اواخر دوره جدید و این دوره معاصر. دمدمی مزاجی اصلا شأن الانه. گودم ها دمدمی مزاج نبودن، یک مبنا داشتن، روی اون مبنا فلسفه می گفتن، مثل دکارت، مثل شوپنهاور، مثل کانت، مثل بقیه، مثل همه. چه رسد به اون یونانی ها که دو تا باشن. اینها دو تا رو دوست دارن، نمیدونن چرا. حتی راجع به افلاطون میگن افلاطون یک حرفایی داشته به ما نرسیده. این که نیمی از آثار یک فیلسوف و عقایدش، نه فقط آثارش، به ما نرسیده یک اسطوره جالبه، واقعا یک اسطوره است. بگیم افلاطون این نیست که نیمی از سخنان او به ما نرسیده، بنابراین افلاطون واقعی برای ما چیه؟ ناشناخته. این رو تو فلسفه اسلامی هم میگن، میگن ابن سینا آثاری داشته که در اون عرفان و اینها رو پرورده بوده، دیگه مسرعی نبوده، حیف کن شده. حیف کنیم شما از کجا میدونید داشته ولی کن شده؟ نخوندید که؟ پیدا نشده که؟ میگن آره نه، تو خاطراتش اینها یه چیز داره. میگیم آقا اینجوری اینها خیالات درست نکنید، خیالات درست نکنید. من فیلسوفان را اونجور که فهمیده ام دو تا حرف بلد باشند، یکیش رو امروز نمیگن، یکیش رو فردا نگه نمیدارن، یعنی در خودشون نمیتونن نگه دارن حرف رو، هر دو رو هر همون روز میگن خلاص میشن. امکان ندارد از ابن سینا آثاری باشد غیر از اون چه در دست ماست الان، هویتش یه چیز دیگه باشه، امکان ندارد. یا از افلاطون، گن افلاطون حرفایی داشته در کتاب ننوشته. میگیم افلاطون 20 سال ارسطو شاگردش بود، مگه نه؟ افلاطون نحوه صرفه کردنش رو هم ارسطو بلد بود، چجوری صرفه میکنه افلاطون، و راجبش حرف زده. چطور راجب اون حرف و حرف نزده؟ اینا خیالات. متوجه چی میگه؟ حالا اینا بحثای سطحیشه، عمیق‌تر میشه بحث کرد که اینا تخیلات فیلسوفان مفسران جدیده. بنابراین ما دوتا نمیشناسیم، ما یه دونه افلاطون میشناسیم، یه دونه ارسطو، یه دونه ابن سینا. بعد بله دوتا در این فیلسوفان دمدمی مزاج، اونی که یه روز یه جور میگه، یه روز یه جور دیگه میگه. فیلسوفان، فیلسوف دمدمی مزاج، من نمیگم بده یا خوبه، ولی دمدمی مزاج. یه روز باشه بگه هر چه گفتم اینها باطل بوده، از امروز اینو میگه. متوجه ای؟ غیر ممکنه من اینو گفته باشم. موضوعش رو گفتم، موضوعش بیشتر گفتم. یک افلاطونه دیگه، از اول در ذهنش بوده دیگه، اینو میگه. یک دیدگاه بیشتر نیست. من نمیگم دوتا سالا، شما اگر برداشت کردید به ما نظر ندارید راجع به افلاطون. بمونید پخته تر بشوید ببینیم نظرتون چیه. بمونید پخته تر بشوید نظر ندارید، باید بمونید پخته تر، مگه نه؟ شما مجموع آثار افلاطون رو خوندید؟ پس نمیتونید نظر بدهید، تعارف ندارید. باید بخوانید، نه اونم ندارد. آدامر نظر ندارد راجع به افلاطون، صاحب نظر نیست. نظر مال کسانی که افلاطون رو دقیق خوندن و بلدن. قادمه یک بخشای از افلاطون رو خونده، نظریه مثالش رو یه جوره دیگه هم تفسیر کرده. قادمه اهل اینی، قادمه مرجع ارجاع نیست در افلاطون، متوجهی؟ نه نه، مرجع ارجاع نیست. وقتی که از افلاطون حرف میزنیم باید افلاطون شناسان مرجع ارجاعیت، نه قادمه. وقتی از ارسطو حرف میزنیم دیوید راس مرجع ارجاست، متوجهی؟ یه یک کسی هم که یه نظری داشته اون مرجع ارجاع نیست. قادامر اهل تخصص نیست در افلاطون، حتی خود هایدگر هم نیست. شما اگر بخواید افلاطون رو بشناسید باید تفسیر گاتری رو از افلاطون دقیق بشناسید. اگر بخواید افلاطون رو بشناسید باید فریدلندر را بخوانید، ببینید اون راجع به افلاطون چی گفته. اون کورنفورد رو باید بخوانید به ویژه، ببینید مثلا اون مردان بزرگی که 50 سال راجع به افلاطون تحقیق کردن اونا چه جوری بودن. وگرنه قادامر کسی بوده یه پایان نامه نوشته، اونم نه در فلسفه افلاطون، نوع نگاهی خاص به افلاطون، یه نگاه تاریخی. پخته تر ببین، همه پخته تر می شوند، اما اینکه مبناشون عوض شه یک مبنای جدید بیاورند، اون سنویت که من منکرم اینه. وگرنه بله پخته تر میشه، همه پخته تر میشه. تغییرات غیر از تغییر مبناست. مبنا، مبنا رو از نظر اون چه در ویتگنشتاین رخ داده توجهی، مبنا عوض بشه، مبنای فلسفی، اینو نمیگن تغییر، این زیر و زبر کننده است. ولی بله خب ممکنه جزئیاتش عوض بشه. مثلا برتراند راسل نظرش را چند بار راجع به معرفت عوض شده، مبنا عوض نشده، ولی هیچ وقت نمیگن راسل دوتاست، مبنا عوض نشده. متوجه؟ هیچ کس به اندازه راسل سلف کریتیکال فلسفه ننوشته، یا خودش رو نقد کنه، هیچ کس. اما هیچ کس هم نگفته که راسل دو سه تاست، یه دونه راسل بیشتر است. اون مبناش رو عوض کرده. افلاطون صاحبه از کردن نظر نداره، اینقدر به خودت ارجاع نده. بگو گاتری اینجوری میگه، من جوابش رو بگم. نگو من معتقدم که اینطوری هم، برای اینکه نخوندی فکر میکنی کار نیم ترم دو سال افلاطون، بله، فکر میکنی کار موقت رمان دو دانشیفته است، دانشیفته پنج جلد در تابستان همه را بخوانی، بله، یا صد سال تنهایی مارکز تازه اون را هم خواننده باید دقیق بخوانه. من آثار افلاطون این نیست، مجموعه آثار افلاطون باید صد صد تفسیر بشه، خونده بشه، اونم نه در فارسی. از اینکه از فارسی افلاطون میخواند و فکر میکند فهمیده، مثل بذار بگم مثل کیه، مثل اونه که نقشه مثلا فرض بفرمایید لندن رو ندیده، لندن رو یه نقشه ای بهش بدم، بعد از روی اون بگه من آشنا شدم با لندن. فرقش با اونی که افلاطون رو دقیق خونده اینه که این 20 سال در لندن زندگی کرده. متوجهی؟ یک نقشه راهنما، به اندازه یک نقشه راهنما میتونه آشنا بشه. مثل بطل شهرستانی، من وقتی اول آمدم تهران احساس کردم که بلد شدم، اینجا انقلابه، اونجا دانشگاه تهرانه، اینجا چیه، مگه نه تهران رو شناختم. اینه، مثل این. اگر بگی به نظر من جوابت اینه، خوبه یا بده؟ دارن تو رو تربیت میکنن، میدونی چجوری؟ یعنی بری کتاب دقیق میخوان، هی بخوان، یعنی اظهار نظر نکن. من یک چیزی نوشته بودم، یک جا میخواستم چاپ کنم، خدا شاهد 21 تا نامه نوشتم در دفاع از اون، 21 تا، و اون قطعا اون یا 22 تا نوشت یا 20 تا نوشت، الان دقیق خاطرم نیست، چون من اول نامه نوشتم و پیوست کردم مقالم رو، بعد اون به من نامه نوشت و گفت این فایده نداره اینجوری که تو افلاطون رو تشریح میکنی. بعد من نامه نوشتم، اون نامه بعد 21 تا من نوشته بودم چاپ کرد. ترجمه خدا رحمت کنه آقای لطفی رو گرفته یک دوره. چند گرفتی؟ چند گرفت؟ 30 تومن؟ گرونه دیگه، آره 30 تومن داده. و ترجمه آمریکایی لطفیه، حتما هم شبها خوندی، اینجوری تکیه دادی خوندی، مگه نه؟ افلاطون رو کسی که میخواد بخونه باید اونجوری ساده نخونه، یا ارسطو. کار عمریه. من یه جا گفتم فهمیدن فلسفه یونان کار عمریه، کاری نیست که تو ازش فارغ بشوی، متوجهی؟ کار عمریه. بنابراین فایده ندارد. یه نفر زنگ زده بود، یه دانشگاه، گفته بود من میتونم کامپ تدریس کنم اگر شما راغب باشید در گروه فلسفه. تن کجا درس خوندی چطور؟ گفته بود مقاله کانت رو، مقاله که تحت عنوان کانت در دایره المعارف فلسفه خوندن، توجهی؟ میتونم بیام تدریس کنم. بارک الله، خدا شاهده به شجاعت و جسارت و حماقت با هم دست به دست به هم داده. تو میخوای یه مقاله راجع به کانت خوندید، بیا کانت تدریس کنید. اکثرا اینطوریه، واقعا اکثرا اینطوریه. بنابراین در محافل رسمی بین المللی به حساب نمیاد، واقعا به حساب و گوش نمی کنن به آدم. من میخواهم دیدگاه ارسطو را راجع به جوهر در مابعد طبیعه این دفعه توضیح بدن. خواهید دید که همون حرفه، همون هدفه با یک نگاه دیگر. آنچه ارسطو راجع به جوهر می نویسد در مابعد طبیعه عمدتاً در زتا و اتا و ستا، زتا اتا رو دیدید دیگه، توضیح دادن. مترجم جدید تحلیلات ثانوی به فارسی، یک نفر آدم از انگلیسی اینو ترجمه کرده به فارسی، بعد یه نسخه برای من فرستادند، بعد از چاپ، قبل از چاپ برای من فرستادند، گفتم والله من وقت ندارم نگاه کنم، واقعا وقت ندارم بشینم اینجور کارها رو. من اگر وقت داشتم ترجمه گاتری را که خودم انجام دادم و ایرادهایی دارد، این ایرادها رو برطرف میکردم، چاپ میشد. واقعا این نیاز به بهترین کاره که من میتونم بکنم و نمیتونم بکنم. من نگاه نکردم. بعد بعضی وقتا چاپ شدهش رو نگاه میکنم، میبینم نوشته ارسطو در مابعد طبیعه کتاب ایج، مابعد طبیعه کتاب زد. زد فارسی ها یعنی زد دو ایت دتار اتار. ارسطو در مابعد طبیعه کتاب لام، لام لام فارسی. عبرت میکنی خانم؟ عبرت میکنی؟ حروفات یونانی رو بلد نیست بخواند؟ تحلیلات ثانوی ارسطو یک چیزه، واقعا یک چیز سنگینیه. دو کتاب در جهان سنگینند، بیش از آنچه حق دارد یک کتاب فلسفی سنگین باشد اونها سنگینند. یکی تحلیلات ثانوی ارسطوست، یکی برهان شفا. یکی بگه من عربی بلدم، من برهان شفا میخوانم، اون نمیفهمه. مادر من فارسی کم و بیش بلد بود، من یاد داده بود مفردات کم و بیش بلد بود، نه خیلی خودم چقدر بلدم فارسی، میتونست اساس الاقتباس رو. مادر تو که بلده فارسی مگه نه؟ اساس الاقتباس رو میتونه بخونه، میتونه فارسیه دیگه، میتونه بخونه. هم زبان میخواد، هم پشتوانه منطقی و فلسفه یونانی بلده. بنابراین تحلیل این نمیشه. ارسطو در مابعد طبیعه کتاب زتا و اتا و ستا، عمدتاً این ستا. یادتونه گفتم خود ارسطو به این سه کتاب به چه عنوان ارجاع میده؟ به چه عنوان؟ رسالمون، گفتارمون درباره جوهر. آفرین، پس یادتونه دو نفر خوبه. این را خود ارسطو اینجوری ارجاع میده، هر جام ارجاع بده بگه ما در گفتارهای ما در باب جوهر چنین گفته ای، شما این چنین حرفی را پیدا نمی کنید، یا در زتا یا در اتا یا در ست. مطمئن باشید، مطمئن باشید، متوجهید؟ پس ما این ستا رو باید بفهمیم تا بفهمیم ارسطو در مابعد طبیعه راجع به جوهر چی گفته، مگه نه؟ اما همش این نیست، ما باید بخشی از لام را هم بفهمیم. لام، کتاب لام از مابعد طبیعه، لاندا. آره، لاندا رو ما باید بفهمیم. نمیگم همش رو، اما بخشی از لاندا راجع به جوهره، راجع به انواع جوهره. بنابراین اگر کسی بخواد حرفای ارسطو رو راجع به جوهر بفهمه، ناچاره مقولاتون بخشی را که توضیح دادم، این سه تا کتاب مابعد طبیعه به اضافه کتابی لاندا، اینها رو بخونه. اینها حد اقل کاریه که ما باید برای فهمیدن جوهر بخوانیم. در لامدا ارسطو می آید می گوید که آن جوهری که در مقولات یافته این افتخاریه، مگه نه؟ بله، اسبه، اون اسبه خودتی یعنی this something، این شیء معین، مگه نه؟ این میزه، اون پنجره است. اما این افتخاری در تحوله، اون اسب در تحوله، این پنجره در تحوله، میماند رنگش عوض میشود، این میز در تحوله، میماند پژمرده میشود، کهنه میشود. یا چی؟ تحول یعنی از دست دادن وضع فعلی و به دست آوردن وضع جدید، مگه نه؟ بله، از دست دادن و به دست آوردن مستلزم چیزی است که از دست بده و چیزی است که به دست بیاورد. ها یک چیزی نباشد که چیزی از دست بده و چیزی به دست بیاورد، تحول معنا ندارد. اگر تحول واقعا کلی کلی باشد، مثلا افتخاری تبدیل بشود ناگهان به میز، بشه میز، اسب ناگهان بشه آب، در یک چنین تحولی در کار باشد، این غیر از این تحولی که افتخاری رفته رفته قدش بیشتر می شود. چون اون تحول، تحول چیه؟ برهم زننده هویت شیئه. تحول برهم زننده هویت شیء را چه رو به ایجاب باشد چه رو به سلب، میگم یعنی چه؟ من کون و فساد مینامم. ارسطو میگه در کون و فساد، رساله کون و فساد، میگه مگه میشه افتخاری آب بشه؟ میگه نه نمیشه، ولی شبیه این تحول بنیادی در جهان وجود دارد. میگه میتونی مثال بزنیم؟ میگه چهار تا مثال دارد: تبدیل شدن آب به هوا تحول بنیادی است، تبدیل شدن هوا به آب تحول بنیادی است، تبدیل شدن هوا به آتش تحول بنیادی است، و تبدیل شدن آتش به هوا. میعان، اون که ما در شیمی بهش میگیم میعان یا تصاعد، میگیم در فلان کار مثلا گاز فلان متصاعد شد، یا رسوب، رسوب، نمیدونم شما رسوب کردن چیزی رو دیدید یا نه، رسوب میکنه بلور میشه، بله؟ چی؟ چی میگیره؟ چی میگیره افتخاری؟ رسوب کنه، مثلا یک محلولی اگر از چیزی اشباع بشه بمونه، بعد مدتی رسوب میکنه و بلور تشکیل میده، مثل نبات میشه، بارکالله، نبات بلوره، در واقع بلورهای اشباع شده یه، مثل نبات، آفرین. اینها ارسطو میگه تحولات بنیادیه، و من تحولات بنیادی رو میگم ماده و چیز، کن و فساد یا پیدایش و تباه. اما یک تحولات دیگری وجود دارد، بنیادی نیست به این صورت. موی مثلا افتخاری بلندتر میشه کم کم، این دیگه اینجا افتخاری است، در اجازه یک تحول به اصطلاح ساده در او پیدا میشه، نه تحول بنیادی. افتخاری چنان متحول بشه بشه میز، این نیست. این را میگیم تحولی که اسمش هست تدریجی، و تحول تدریجی را ما بهش میگیم حرکت. اعم است از حرکت مکانی و
مثلا رشد، زبول، اینم برای ارسطو حرکت، متوجهی؟ پس دگرگونی دو جوره. اولا یکی دگرگونی تباه کننده یا تحول بنیادی، این اسمش از کن و فساد. یکی دگرگونی تدریجی بنیادی نه، اما یک تحولی توشه، تدریجیه، آروم آروم. با این همه هیچ وقت طرف را، اون دگرگون شونده را چیز نمی کنه، از بین نمی بره، یک تحول بنیادی نیست. اینو بهش میگیم حرکت. در تحول، خواه بنیادی توی پرانتز کن و فساد، خواه تدریجی توی پرانتز چی؟ حرکت. یک چیز مشترک بین متحول و متحول لازمه که بگیم این شده. اگر هیچ وجه مشترکی نداشته باشن نمیفهمیم این همون اینیه که این شده. متوجه چی میگم؟ بل اینا رو از متافیزیک نمیگم ها، میخواد اگر کسی بخواد بره بخانه، باید کن و فساد رو دارم میگم، از اصاله کن و فساد، اما مقدمه است برای بحث متافیزیک ما. یک چیزی باید مشترک باشه دیگه، تا بتونم بگم این لشکری شده پنجره، وگرنه نمیشه گفت که این متحول شده اون شده. باید بین اونی که شده و اونی که حاصل شده، یعنی متحول و متحول، مبدا و مقصد، یک مشترکی وجود داشته باشه یا غیر از اینه. یعنی چی مشترکی؟ بله، تحول دیگه، هر دو دگرگونی هست، جنسشون دگرگونی، لات متحول بوده. دلو میکنی اون پشت؟ دلو که نمی کنید. این مطلب روشنه؟ من دارم چون خیلی مهمه فهمیدن این که این ارسطو از کجا به بعضی مفاهیم رسیده، از اینجاست. حالا میگم دیگه، میخوام ببرم کم کم بگم که چه چیز مشترکی، یک چیز باید مشترکی وجود داره، ولی اجمالا باید بفهمیم که بین اون این میشه این در تحول. حالا چه تحول بنیادی چه تحول تدریجی، این میشه این. آخه باید یک چیز مشترکی بینشون باشه بفهمیم این همان اینه که شده این. اگر هیچ بچه اشتراکی نداشته باشند که ربطی به هم ندارند، متوجه؟ من باید به میز نگاه کنم بفهمم ایداد بیداد، این همان افتخاریه، کم کم شده میز یا ناگهان شده میز. اگر نفهمم چه میفهمم در اینجا تحولی وجود دارد، متوجهی؟ حالا که این نکته روشن شد، میرسیم به این نکته که چه چیزی در تحولات بنیادی مشترک و چه چیزی در تحولات تدریجی مشترکه. جواب سؤال اول ارسطو را میرساند به مفهوم حوله. حوله یعنی ماده مشترک. این را روی هر به اصطلاح مثبت باید در یونانی بیاد، یعنی کلمه که با مثبت آغاز میشه امکان ندارد، باید اکسان داشته باشد. اکسان به اصطلاح یا اسپیریشن اکسان یا اکسان بدون اسپیریشن. اسپیریشن یعنی صدای ه، صدای ه. مثلا کلمه با اصطلاح اومیکرون شروع میشه، این یا این را دارد یا این را دارد. حالا چطور میشه این را دارد اون را دارد این. ولی کلمه که در یونانی با یوپسیلون شروع بشه حتما اکسان اسپیریشن دارد، یعنی اکسانی دارد که قبل از تلفظش باید صدای چی بگید؟ هر چه که با یوپسیلون و و رش رو بشه در یونانی، هر چه که با ر و اپسیلون شروع بشه اکسان اسپیریشن دارد. این استثناء نداره. این قاعده را تو ذهنتون باش. دو سال طول می کشه بفهمید که در یونانی این قاعده است. متوجهی؟ واقعا دو سال طول می کشه یکی اگر بخونه کتاب ها رو بفهمه که این قاعده است، این استثناء ندارد. چه؟ بقیه مثبت ها که آلفاست، اومیکرونه، اومیگاست، یوتاست، متوجهید؟ اینا ممکنه بر حسب حالا جاشون یا اسپیریشن داشته باشن یا بدون اسپیریشن باشن، متوجهید؟ یعنی صدای هی بدن یا ندن. حوله یعنی چه؟ حوله را بخواید فارسی بنویسید واهی دو چشمی بنویسید، با هی حوله در فارسی ننویسی، حوله هی دو چشمی. اصلا اسپیریشن رو با هی دو چشمی به اصطلاح ترانسلیتریشن کنید به فارسی، یعنی آوانگاری. مثلا من الان اگر بنویسم حوله، آها این واژه یونانیه، گیرم من آوانگاری کردم، ترانسلیتریشن بهش میگن به فارسی. باید همیشه به اصطلاح اسپیریشن رو با هی دو چشمی آوانگاری کنید به فارسی. کلمه یم اگر به فارسی آوانگاری شد از یک زبان دیگر، باید زیرش خط کشیده بشه و یعنی ایرانی تایپ بشه، کج معلوم میشه کلمه فارسی نیز. یاد میدن به شما یاد بگیرید، 43 سالتون میشه یاد نمیگیرید. الان من پایان نامه را میخوانم از بهترین شاگرد، خدا شاهد، میبینم آوانگاری کرده یونانی رو، بعد زیر ایرانی تایپ نکرده، میگم مگر تو یاد نگرفتی؟ این رو چند بار بهتون گفتم در کلاس. آره یادمه، خدا شاهد، منم میدم. میده اصلا به غذا حساسه مگه نه؟ یه میده درست بسار باید هرچی که جلوش بیاد که نخوره. من میدم به آدم حساس، خدا شاهد، حالت آدم، یعنی خوشم نیاد قفل میکنه میدم، عصبی، ممکنه غذا نتونم بخورم، تهوع داشته. این که یکی بگه من یادم رفته، این هم تهوع آوره مگه نه؟ یاد باید در جوانی باید یاد بگیرید، سرانجام شدید یک آدمی که خودش استوگست در دانشگاه، وگرنه نمی شوید که یک آدم بی‌سواد را تدریس کرده تومار می نسن که این فایده نداره. توجهی؟ ما اینا نمیخواییم. حوله تلفظش اینطوریه، حوله، حوله درستش اینه، ولی ما نمیتونیم درست تلفظ کنیم. قاعده تلفظ یونانی کلاسیک، بزرگترین زبان یونانی شناس دنیا که شخصیست یک کتابی نوشته، بهترین کتاب در جهانه و ما خوشبختانه داریم، اون به ما میگه که کسی نمیتواند یونانی یک قدیم رو درست تلفظ کنه. میدونید چرا؟ بله، نشنیده کسی، سمائی نیست، همش قاعد است، کسی نشنیده عرصو چجوری میگفت حوله. اونی هم که الان ما در یونان میشنویم یونانی جدیده، یونانی باستان نیست. بنابراین فقط ما تشبه میکنیم و به اصطلاح به قول او نزدیک میکنیم خودمون رو به چیزی که نشنیده ایم. حوله یعنی ماده مشترک، ماده مشترک بین متحول و متحول در تحولات بنیادی، در تحولات بنیادی. از این لفظ ساخته میشه معربش حیولا، از حوله ساخته میشه، میگن حیولا. آدمم نمیدونه حیولا چیه مگه نه؟ بله، فکر میکنه به اون معنای وحشتناک فارسی ماست، نه اون نیست. حیولا، حیولا یعنی همون عربی شده یه لفظ حوله. میگم حوله چیه؟ میگه حوله اونیه.
وقتی آب تشکیل تبدیل میشه به هوا، این تدریجی نیست، درجاست دیگه. تدریجی گفتیم، تدریجی رو بهش میگیم چی؟ حرکت. دگرگونی دفعی الوجود یعنی آنی را بهش میگیم کون و فساد، و این فقط در عناصر اربعه امکان دارد: آب، خاک، هوا، آتش. عناصر اربعه که زیر ساخت جهانند، ما اصطلاح جهان از اونها تشکیل میشه، اینها فقط میتونن به هم دیگر آنن تبدیل بشن. وقتی آب تشکیل تبدیل میشه به هوا، یک چیز مشترکی باید بینش باشه که سور آبی را از دست بده، هوایی را به خود بگیره، بشه هوا. متوجهی؟ چرا ارسطو اینجوری فکر میکنه؟ بگیم آب از بین رفت، هوا پدید آمد. برای اینکه ارسطو معتقده در جهان هیچ چیز کاملا نو نیست. در جهان هیچ چیز کاملا نو نیست. میگه منظورت چیه؟ میگه منظورم اینه. هر چیزی که پدید میاد از یک چیز از قبل موجود پدید میآید. میگه عقب عقب برویم چی؟ هی عقب برویم. میگیم این از این، اون از اون، اون از اون. میگه تا قیامت. خب شما عقب عقب بروید، همینجوری باید عقب عقب بروید. معنای این عقب عقب تا قیامت که ساده، مفهوم ساده ایه، معنای ساده یک فهم فلسفی است، و اون چیه؟ جهان آغاز ندارد. معناش اینه دیگه، جهان قدیمه. برای ارسطو این جهان قدیمه. شما هر چه بروید عقب به جایی نمیرسید که این شروع پیدایش جهان. چرا؟ برای اینکه معتقدند یونانی ها اگر بخواهد شروعی داشته باشد باید از چی پدید بیاید؟ عقب. و از عدم چیزی پدید نمی آید. قاعده یونانیانه که از عدم چیزی پدید. کی گفته این قاعده را اول؟ پارمنیدس پارمنیدس گفته وجود چجوری به وجود آید، و حالا که از وجود نمیتونه به وجود بیاید، برای اینکه چیه؟ وجود داشته دیگه. عدد من مگر چیزی از عدم پدید میآید؟ از عدم هیچ پدید نمیآید. میدونید این قاعده را مگه نه؟ کل یونانیان به آفرینش از عدم قائل نیستن. یونانی میگم، یونانی کی تمام میشه؟ نه دقیقش کی تمام میشه؟ ارسطو. آره، من معتقدم یونان داره، بقیهش دیگه یونانی نیست، قاطی میشه با مسیحیت غیره و تعالیم دیگر، یونانی نام میشه. هیچ فیلسوف یونانی وجود ندارد که به آفرینش از عدم قائل باشد. معلومه وقتی به آفرینش از عدم قائل نباشد باید به چی؟ حوله قائل باشد، یک ماده مشترک عالم. این حوله، همین قائل شدن به حوله، متوجهی، باعث میشه سنویتی در دل جوهر واحد تشخیص داده بشه. بگیم پس یک جوهری مثل آب، جوهری مثل خاک، یک حوله ای دارد، مگه نه؟ بله. یک چیز دیگری دارد که این حوله می تواند آن چیز دیگر رو داشته باشد یا بدهد یه چیز دیگر به جاش بگیرد. پس هر جوهری مرکب است. تون، فتون، لغت ارسطو اینه، مرکب است از دو چیز، یکی حوله، یکی آنچه آن شی را آن می کند که هست. یعنی این فرمولش اینه: حوله به اضافه اینای، تو تی این اینای، اینجوری باید بخوانی، تو تی این اینای،
پس هر جوهری از دو چیز ترکیب یافته، یکی حوله یعنی اون مشترک بین در تحول متحول و متحول، مبدأ و مقصد، یکی آنت مبدأ را آم می کند که هست، آنت مقصد را آم می کند که هست. توتی این اینای، ترجمه تحت لفظیش اینه، آنت تی یعنی شی، تی یعنی شی، در انگلیسی میشه چی؟ چی؟
think.
تی یعنی شی، آنت شی را آن می کند که اینای هست، آنت شی به خاطر آن است که هست. در عربی بهش چی میگه؟ نه خیلی عربی دارد، این تعبیر عربی دارد، اسحاق ابن حنین استاس در عربی آورده در ترجمه ما بعد از طبیعه، خیلی هم دقیق، خدا شاهده از دیدن مردان اینقدر دقیق آدم از بودن زنده بودن حظ میکنه، اگه نه بله وقتی عربی استاس را میخونه آدم ما بعد از طبیعه را بینه خیلی دقیق ترجمه کرده. طرف آخه بابا یونانی الان یک سه مدرنه، دانستن زبان یونانی یک پژوهش مدرنه، یک کار دانشگاهیه، اون میدونسته اینو. ببین این خیلی ترجمه میکنه، ما بهی از شیع و هوه اینجوری ترجمه میکنه، ما میفهمیم که خیلی خوب عربی بلد بوده نه متوسط. ما یعنی آنسه، بهی به واسطه آن، شی آن است که هست میگم باره، مگه نه؟ بله. اینه یه ذره فشرده کنیم چی میشه؟ ما به شی هوه میشه، ما به شی هوه میشه چی؟ ما هویت، مگه نه؟ میشه ماهیت. اگر یه ذره فشرده کنیم، میخوام تولید لفظ ماهیت رو به شما بگم از کجاست در عربی. نمیدونم چی میگی بلنده گروز و گروز. خب نه رسو ازش اسم داره، عبارت مال افلاطونه، اول افلاطون به کار برده رسو این اینو میگه، میگم اول افلاطون به کار دادش، رسو هم از او یاد گرفته، شاگرد بوده دیگه مگه نه؟ برگیرم یک شاگرد با کفایت بوده، اگر نه شاگرد بوده دیگه، شاگرد افلاطون بوده، شاگردی بوده که استادش رو خوب درک کرده حرفاش. من میگم افلاطون ارسطوئه، افلاطون فرمول می نویسم به مساویس با افلاطون ارسطو، خب به اضافه منهای ایکس، به اضافه منها رو شما می دونید؟ بله؟ یکم کم رو بشه ایکس، یه چیزی فقط این برون بره در این دوتا، نه اون نیست، اون رو مدرسه رافل من نقاشیش رو دارم در اتاقم که افلاطون اینجوری میکنه، ارسطو اینجوری میکنه، اون پیش پا افتاده اونه، اون پیش پا. بله به اضافه منهای اینه که در افلاطون اون توتی اینای مربوط به عالم مثال، در ارسطو مربوط به خود هر شیه، هر قسم بقیه نه صورت میگیره، از خواهم کرد قاطی نکن تو جلو نگیر، اونم صورت میگیره، اونم اون گیرم صورت رو اونجا میدونه، این صورت رو در خودش، فقط فرقشون اینه. واقعا افلاطون ارسطو افلاطونه، یعنی چیزی غیر از استادش نیست در فکر فلسفی. یا افلاطون رو، افلاطون مرد خوبیه، ولی مرد خوب، آخه من مرد بدی هستم مگه نه؟ ولی اون مرد خوبیه، ازم من شاید مرد بد که سهل شبه مرد باشم،
دلیل نمیشه یکی مرد خوبیه بنابراین حرفاش هم چیه، ولی خودش واقعا خوبه. وقتی فوت کرد اول در اینجا من فهمیدم. یک دوستی داشتم در لندن درس میخوند، شب به من زنگ زد، شب هم نبود خیلی صبح زود بود، گفت کافلستون دیشب یعنی اول شب مرد. گفتیم بابا خیلی حیف، ما اینجا درسای افلاطون رو داشتیم با مرحوم آقای دکتر مصطفی، اونم خیلی اینا دوست داشت، خیلی آقای مرحوم دکتر مصطفی. صبح آمدیم یه خیلی هم غمگین نشستیم قبل از آقای دکتر مصطفی، آخه کلاس نبود، یه میز اینجوری بود، چهار نفر آدم می نشستیم، خودش هم اینجا می نشست اون بره، اینجوری غمگین نشستیم. آمد یک جور اونقدر غمگین نشستیم، من و مسکری، دکتر مسکری است در شهید بهشتی اون، که این فهمید ما غمگینی، گفت مگه چیه؟ گفتیم آقا یه چیزی شده. خیلی هم زود نگفت، گفت چی؟ گفتیم کافلستون فوت. گفت جدفت؟ میگم خیلی دوست داشت. بعد گفتیم آقا میخواید فاتحه بخوانیم؟ خدا سلام. بلند شدیم فاتحه خوندیم، برای مرد خوبیه مگه نه؟ خیلی اون علاقه داشت، کتابش رو ترجمه کرده بود، خیلی دوست داشت کافلستون، خیلی هم خوب ترجمه کرده، خیلی من علاقه دارم. بنابراین به شاگردان من خیلی توصیه نمی کنم به اون کتاب نزدیک، از اولم علاقه نداشتم. یعنی اول که خوندم دیدم از این نمیشه فلسفه آموخت، کرف چی میگه. نمیدونم احساس شما چیه در خوندن کافلستون، من علاقه ندارم. من سلیگر میذاره با وسواس تو همه در پذیرفتن میز غیره فلان اینها، راحت به من نمیچسته. کافلستون رو من هر وقت خوندم چیزی اخصا، الان هم انگلیسیش دست ماست دیگه مگه نه؟ خب ما انگلیسی رو بلدیم، وقتی بخوانیم راحت تر از فارسی میخوانیم، کتاب فلسفی انگلیسی. وقتی میخوانم حیران میشم که یا من انگلیسی بلد نیستم یا کافلستون خوب نمینویسه. خوب نمینویسه، اون چیزی که میخواد بگه خوب نمینویسه، یه جور خاصی نمینویسه. خوبه توتی ان اینای، پس آن چیزی که جوهره از دو قسمت تشکیل شده، یکی اون قسمتی که این جوهر متحول که از حالت الف می آید به حالت ب، مشترک در الف و ب، اونی که الف بودن الف به اونه و ب بودن به اونه، متوجهی؟ بله. حالت به بودنش را مدیون اونه، حالت الف بودنش رو مدیون اونه. پس جوهری که تشخیص داده بودیم در مقولات یعنی افتخاری، این مرکبه، برخلاف تصور ما درست پرده، ولی عقل اون را به دو جنبه تفسیر میتونه بکنه، جنبه حوله و جنبه آنچه هویت او مدیون اونه. آنچه هویت او مدیون اونه را برای اینکه خلاصه کنیم بهش میگیم صورت. خلاصه میکنیم حولم که یعنی ماده دیگه. بنابراین جوهر، جوهری که این جوهر، مثلا فرض کن این جوهر، این افتخاریه، جسم دیگه، جوهر داریم راجع به اجسام حرف میزنیم، جوهر جسمانی مگه نه؟ اینجوری می نویسیم سوما. سوما یعنی چی؟ جسم. سوما یعنی جسم، مساویس با اونه به اضافه ایدوس. ایدوس یعنی صورت. آیدیا هم که میاد در انگلیسی آیدیا از ایدوس یونان. توما مساویس با حوله به اضافه ایدوس. خب شد مرکب. اول میگفتیم این افتخاری جوهره در مقولات،
الان تشخیص دادیم. از کجا تشخیص دادیم؟ از لحاظ حرکت و پویایی. مگه نه؟ اینا رو یاد بگیر. از لحاظ حرکت و پویایی فهمیدیم دو جزء دارد. حالا سوال اینه، جوهریت افتخاری به هولشه یا به ایدوسشه؟ بله جوهریتش. آره حالا جواب نده که بابا، جواب نباید بدی، نباید جواب بدی، اصلا جواب فایده نداره. آقای افتخاری به من نگاه کن برادر، نباید جواب بدی، جواب فایده نداره. سوال اینه، ارسطو، من یک چیزی در کتابم نقل کردم، نمیدونم اولش نقل کردم که مرکب را بذاریم کنار. ارسطو میگه در ماوعد طبیعه مرکب را بذاریم کنار زیرا متأخر است. ماده ناشناختنیست کما به صورت به پردازیم که دشوارترین است. من در کتابم نظریه صورت برای اینکه بگم کار دشواری در پیش داشتن، این رو لوگو کردم از ارسطو، این جمله را. میگه مرکب را بگذاریم کنار برای اینکه آشکار و متأخره. این جملهش رو حالا بگم، آشکار و متأخره. ماده ناشناختنی است، گوله. صورت را بپردازیم، به صورت بپردازیم که دشوارترین است. این جمله آغاز بحث نظریه جوهر مابعد طبیعه. میگه ما میگیم افتخاری جوهره. افتخاری از دو چیز تشکیل شده، هول و ایدوس، صورت و ماده. حالا کدوم اصله؟ میگه مرکبش که اصل نیست، یعنی خود این افتخاری که اصل نیست. میگیم چرا؟ میگه برن که آشکار و متأخره. میگه مرچی متأخره؟ ارسطو که قشنگ حرف نمیزنه که ارسطو منظورش اینه که متأخره از این دوتاست، این دوتا اونو پدید آوردن. تو اگر بخوای افتخاری رو بشناسی باید اون دوتا رو بشناسی. سوال، هر دو را باید بشناسم یا یکی اصله؟ ارسطو میگه ماده به ماه و ماده شناختنی نیست، میماند چی؟ صورت. برای شناختن جوهر، یک جوهر باید صورتش رو بشناسم. این که ماده شناختنی نیست و این که باید صورت را بشناسیم درس بعدیه، ولی تا اینجا یعنی این میرسیم به آستانه درگاه صورت و اینکه صورت چیست. حاصل میبینیم در مابعد طبیعه ارسطو با لحاظ مسئله تحول و دگرگونی و کینسیس، کینسیس نمیدونم دوست داره یا نه، یونانی براتون می نویسن، من که دوست دارم. بله کینسیس، کینسیس یعنی مطلق دگرگونی. با لحاظ مسئله کینسیس می رسد به این که جوهر فردی که در مقولات تشخیص داده است امریست مرکب، مرکب از ماده و صورت. بعد معتقد می شود که برای شناختن این امر مرکب باید اجزایش را بشناسیم و از میان اجزایش ماده خود نوعی عدم است. بله معلوم خواهد شد اینها، اینها رو قشنگ توضیح خواهم داد انشالله اگه خدا عمر بده. شما حال خواهید کرد، خواهید فهمید ارسطو چی میگه. ماده چیزی نیست، فعلا این رو بدانید. اون میگه ماده چیزی نیست، یه ذره گرم بشه میگه ماده خود نوعی عدم است، یعنی ازم میگه هیچ چیز نیست.
میماند صورت و باید ببینیم صورت چیه. این به اصطلاح بحث ماست. اگر سوالی دارید این اینو بهش میگن یوتا ساب سکریپت. اون یوتا همون یوتا حرف یوتاست. حرف یوتا به اصطلاح یوتاست. اینو میگی این یوتاست. حرف یوتا وقتی که مثبت مرکب تشکیل بشه با آلفا و با اتا و با اومگا، اینا حرفای مثبت هم مگه نه؟ صدا دارن دیگه، صداشون هم بلنده. مثبت یا کوتاه یا بلند دیگه، مثل آی با کلا آی بی کلا. اینها مثبت بلنده. خیلی بده اینجا، این واقعا بده، جا برای مانور نیست و من روزی ممکنه از اینجا بیفتم. آلفا اتا اومگا اینها مثبت بلندن، این علامت نشانه بلند است، باید بلند کنید. هر مثبت با مثبت دیگر ممکنه ترکیب بشه، دیپتوقوی تشکیل بشه، یعنی مثبت مرکب. اینها ممکنه مثلا آلفا با یوتا، یوپسیلون با یوتا، مگه نه؟ آلفا با یوپسیلون، اینا مثبت مرکب هم دیگه، دیپتونگ میگن در بهش. سه حرف از مثبت ها، یعنی حرف های مثبت بلند، آلفا، ایتا، اومیکرون، یعنی این ستا با یوتا وقتی ترکیب میشون، یوتا در کنار اینها نوشته نمیشه، برخلاف این مثبت میاد پایین نوشته میشه. اینو میگن یوتا سابسکریپت. سابسکریپت یعنی زیر خط، متوجه اید؟ این کلاسیکش اینه. ولی امروز بعضی از نویسندگان، بعضی از اونها که یونانی رو بلدن، دیگه اینجوری نمی‌نویسن، یوتا اتسکریپت می‌نویسن. یعنی این اتسکریپت یعنی روی خط، یوتا رو میآورن روی خط، متوجه؟ یک دن چنان استاد میشن در یونانی اصلا سابسکریپت رو نمی نویسن. یعنی معلومه که این باتون بلنده، یوتا همراهشه و زیرشه. قرد اینه که اونو بهش میگن یوتا سابسکریپت، یعنی یوتایی که در زیر خط میفاید. اینجوری زبان یونانی رو تو یاد خواهی گرفت، مگه نه؟ بله؟ اون وقت هیچی دیگه باید آثار افلاطون رو یونانی رو. یکی از لذیذترین چیزهای دنیا اینه که آدم آثار افلاطون رو به زبان اصلیش بخونه. چه تا چیز لذت دارد در جهان، مگه نه؟ یکیش چیه؟ چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ نه سیاه، نه چای خوشتن، چه سیاه ده؟ سیاه که بده. اونجا سمی آفرودیت، آفرودیته. نه اونا قشنگ هم. سه چیز مبنای زندگیست. مبنای یکیش فلسفه است. بدون فلسفه زندگی هم مالیه. من برای خودم میگم، فردا نرید بگید این قاعده درست کرد برای همه. من اگر فلسفه نباشد فرقی ندارد یا هم مالی کنم یا در مثلا بهترین جاهای دنیا برم استراحت، برای من فرقی. اگر به شرطی که بگن کتاب فلسفی در اطرافت وجود نخواهد داشت که هیچ، نه خودت هم نباید فکر کنی. باید خودم فکر کنم یک چیزیه، خودت هم نباید فکر. یک کاری بکنم مغزم رو که خودم فکر نکنم به فلسفه. این مساویه با هم مالی. یکی بدون قرآن زندگی هم مالیه، بدون خواندن و تفکر در قرآن زندگی واقعا هم مال. من خودم رو میگم. اون روز تو تاکسی یک زنی نشسته بود مثلا مهدب، مثل خانم لشکری، منم نشسته بودم، یک آقام نشسته بود. اون گفت که اینا دین ندارن بعضیا، خب انسانیت داشته باشن. من چی ندارم، میدونید باید چی بگم دیگه، مگه نه؟ هیچی نبود. دیدن نخیر مانو به زیاد شد، گفتن برادر من بدون دینداری انسانیت معنا ندارد. خدا شاهده اون زن به من با چنان قیدی نگاه کرد، بلا ما من ریش داشتن خودش مقیم
خودش یک غلط مگه نه؟ بله طرف ریش داره، این غلط. بعدم اینو میگه، خودش هم کیف برداشته، که پارادوکسیکال شد در ذهنش وجود من، خیلی بد به من دیدم خیلی بد نگاه میکنه. گفتم اگر منظورم را نفهمیدید به زن گفتم، یک بار دیگه بگم، اگر کسی دین نداشت دیگه اخلاق معنایی نداره. راستش بدتر شد، هیچی به من نگفت. اون آقا گفت که واقعا عقیدت اینه، گفتم من واقعا عقیدم اینه، یعنی من اگر گفتم دین نداشتم الان کیف تو رو میدوزیدم اگر میتونستم، مگر نتونم نمیدوزدم چون از خدا میترسم. گفت که چی بشه؟ گفتم در بنارم جهنم، برم بهش سیب بدم. به خدا شاهد همینه دین، اینجوری باید فهمیده بشه، برم به سیب بدن بعد زن هم بدن اونجور که قرآن گفته، بعد چای هم بدن، بعد هر چه که دلمون خواست بدن دیگه. قرآن میگه وفیه ما تشتهیه الانفس و تلاز دو، خیلی عبارت قشنگه. یه چیزهایی هست فقط آدم نگاه میکنه لذت میبره، نه خوردنیست، نه پوشیدنی، نه چی نه چی، از حالت فقط. یه ذره راه ما طولانی، ترافیک هم بود دیگه، من سخنرانی هم تقریبا کامل شد در راه. یاده شدیم این زن چسبید که اینا چجور اعتقاداتیه. گفتم خب اینا تو دیگه مرد من اعتقاد، گفت من باید گوش کنم و حرف بزنیم با هم. گفتم امکان ندارد، اول که به من اونجوری بد نگاه کردی یا خاطره من تو بد شد، تو با من خیلی بد نگاه کردی، فکر کردی که مثلا من چون اینا نباید بگم. گفت نه الان من راضیم به اون حرف، خدا شاهده. من فکر کردندم راست میگی، آدم اگر یک مبنایی نداشته برای چی اخلاق چیه فلان. نگفتم چه زود ماشاءالله تو فلسفه را میفهمی. بدون قرآن زندگی حمالیه. از من نقل کنید بگید میگه درباره خودم میگم، من خودم رو میگم، این اگر قرآن در زندگیش نباشه من راجع به زندگی او داوری نمیتونم بکنم. متوجهی؟ من داوری نمیکنم. خدایا شاهد باش من خودم رو میگم. اگر قرآن رو از من بگین، قرآن رو نه فقط کتابش رو، یعنی فکر قرآنی را و اینکه من با قرآن زندگی کنم از من بگیرم، فرقی برای من نمیکند که در بهترین جاهای دنیا زندگی کنم که دوست دارم، یا حمالی کنم در ته چاه کم باشه، برای من فرقی نمی کنه. فرقی نمی کند که دزدی کنم یا چجوری زندگی کنم، برای من یکیه. فلسف این از جهت قرآن، فلسفه هم زندگی بدون فلسفه فایده نه، یک چیز دیگه نه، سه تا چیز دو تاش رو گفتم، یکیش رو نمیگم به شما. بدون اونم زندگی معنا نداره، حمالیه. مثلا من این ستا رو نداشته باشم، کارخانه های بزرگی در آمریکا، در کانادا داشت بایده نداره، ماشین های شیک نه، اولاغ آدم سوار بشه این ستا رو داشته باشه، اولاغ سوار بشه پاهاشو بزنیم، این خیلی قشنگتر از اونه که از اینها نداشته باشه همه چیز دنیا رو داشته، فایده نداره. اونی که من در دنیا فهمیدم اینه، متوجه نگیدن چون تو من، نه من اول من مهندسم، بنابراین اون دنیا رو گذروندن، دنیایی که درش من خودم قدم حاضر نبودم بذارم در دانشکده ادبیات، اون تیپ بودن دیگه، گفتم اونجا کار علمی وجود نداره. تنز روزگاری که الان میگم بدون فلسفه زندگی معنا نداره، خدا شاهد حاضر نبودم قدم به دانشکده ادبیات بگذارم برای خریدن کتاب، پول میدادن به افتخاری، میگفتن اگر کتاب میفروشن مثلا مجموعه چی رو برام منم بیا بخر. گفت خودت؟ گفتم من اونجا نمیام، اونجا دانشگاه. یعنی آبروی هر چه دانشگاه بردن دستن اونجا فقط حرف بزنند. خب الان این طنز روزگار تاریخ منه که من این حرف رو میزنم. خوبه آبده بدون فلسفه فایده نه. من آدم من خودم رو درک کردم بدون فلسفه، دیدم چیزی از جهان نمیفهمم، چیزی از رشته خودم هم نمیفهمم، مثلا چیزی از زندگی نمیفهمم، واقعا چیزی نمیفهمم. بدون فلسفه من چیزی نمیفهمم و بدون قرآن نمیتوانم رفتارم را سامان ببخشم. بدون اون چیز سومم آخه این دنیا به آدم نمیچسبه. الله